بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 174، صفحه 11 هم. تنبیه هم القوة قد تكون على اعمال متناهیه مثل تحریک القوة التي في المدره و قد تكون على اعمال غیر متناهیه مثل تحریک القوة التي للسماء. از این تنبیه میخواییم وارد بیان دومین دلیل بر وجود عقل بشیم. باید مقدماتی رو طی کنیم تا بعد از تمامیت اون مقدمات وجود عقل رو نتیجه بگیریم. یکی از مقدمات در این فصل ذکر شده، کل دلیل توی فصل نیومده، بعد فصول بعدی هم با زمینه بشن و آخر سر وجود عقل نتیجه گرفته بشه. من خلاصه دلیل رو که از ضمن چندین فصل ذکر میشه بیان میکنم. خلاصه دلیل این است که فلک دارای قوه نامتناهی است، هم تعداد دورهایی که میزند نامتناهی است، هم زمان حرکتی که میکند نامتناهی است، مدتاً و عدتاً نامتناهی است. این قوه به لحاظ مدت در مدت نامتناهی داره فعالیت میکنه. من الازل الی الابد بارها عرض کردم مشا معتقدن که فلک ازلی و ابدیه، حرکتش هم ازلی و ابدیه. خب از زمان حرکت میشه زمان بی‌نهایت. دورهایی هم که فلک میزنه بی‌نهایته، تعدادش بی‌نهایته. البته اینم من عرض کردم که فلک یک حرکت بیشتر نداره، حرکت مستمر. ما این حرکت واحد رو تقطیع میکنیم، با هر دوری یک قطع حرکت درست میکنیم. با اینکه این دورها چون پیوسته هستند، همه این دورها رو یک حرکت باید حساب کرد، اما ما به فرض این دورها رو جدا جدا میکنیم، تعدادی درست میشه و این تعداد رو میگیم بی‌نهایت زمان، این تعداد رو میگیم نامتناهی است. پس در فلک هم عده دورها نامتناهی هستند، هم مدت حرکت نامتناهی. بنابراین قوه فلکی به لحاظ مدت و به لحاظ عده اعمال نامتناهی انجام میدهد، اعمالی که عدهشون نامتناهی است و مدت انجامشون هم نامتناهی است. این یه مقدمه که در این فصل همین مطلب میخواد اثبات بشه. پس فلک قوهی دارد که اون قوه به لحاظ مدت و به لحاظ عدت نامتناهی است. مقدمه بعدی اینه که هیچ قوه جسمانی نامتناهی تأثیر نیست، همه قوه های جسمانی تأثیرشون متناهی است. شما در خودتون ملاحظه کنید، قوه باسرم جسمانیه، زیاد که چشم به اشیا بدوزید خسته میشید، باید دوباره یه تمدید قوایی بشه تا چشم دوباره مسئول فعالیت بشه. حالا در چشم شاید مشخص نباشه، در قوه تحریک این مطلب کاملا مشخصه که وقتی نفس ما حرکت میدهد بدن ما رو، تا مدتی میبینید با شادابی حرکت میده، بعد خسته میشه، بعد مثلا درمونده میشه، نمیتونه حرکت بده. خب به جسمانی بعضیش اینطوره، نامتناهی تأثیر نیست، بلکه متناهی تأثیره، تأثیرش متناهیه، یه زمانی باید تموم میشه تا دوباره کسب قوه جدید بشه و بتونه عمل رو دوباره شروع کنه. قوه فلک هم جسمانیست، اگر بنابر نظر ارسطو بگیم که اصلا نفس فلکی منطبعه در بدنه، اون واقعا جسمی است. اگر هم بنابر نظر ابن سینا بگیم که نفس فلک رو منطبع نمیدونه، اون قوه ای از قوای فلک رو منطبع میدونه و همون قوه رو هم مباشر به حرکت میدونه. پس اون قوه هم جسمانیه. علاوه هم قوه های فلک همه جسمانی هست. حالا ولی قوه ناطقه داشته باشه، اون قوه ناطقه که مباشر حرکت نیست، اونی که مباشر حرکت جسمانی هست. چه بنابرای نظر ارسطو، چه بنابرای نظر ابن سینا. پس اینطور شد، قوه جسمانی متناهی تأثیر هست و فلک هم قوه جسمانی دارد. نتیجه میگیریم پس فلک هم، قوه فلک هم متناهی تأثیر، در حالی که قوه فلک چنانچه اول گفتیم یا در همین فصلم که میخوام وارد بشیم اثبات میکنیم، قوه نامتناهی تأثیره. نمیتونیم بگیم جسمانی نیست، چی کارش کنیم؟ جواب اینه که اگر اعانتی از جانب موجودات مجزأ به قوه جسمانی بشود، اون قوه جسمانی میتواند نامتناهی تأثیر باشد. اینم ثابت میکنیم در فصول آینده که قوه جسمانی کارش انجام میده، به مرز خستگی که میرسه مدد جدید برش وارد میشه. ما میخوابیم، این مدد جدیده. فلک که نمیخوابه یه جور دیگه بهش مدد میرسه. خب پس هرگاه از ناحیه موجود مجرد که او خستگی ندارد و او نامتناهی تأثیر است، مددی به این قوه جسمانی برسد، این قوه جسمانی میتواند تا بی نهایت تأثیر کند. این مقدمات تموم شد. حالا میخوام نتیجه بگیم. مقدمات توجه کنید، یکیش این بود که هر قوه جسمانی متناهی است، متناهی تأثیره. فلک هم قوه جسمانی است، پس باید متناهی تأثیر باشه. لاشن فلک متناهی تأثیر نیست، بلکه نامتناهی تأثیره. پس باید از یک موجودی که نامتناهی تأثیر مدد بگیره و اون موجود عقل است. موجودی که نامتناهی تأثیر عقل بود که مجرده دیگه. پس عقلی وجود دارد که دائما فلک رو امداد میکند و فلک با امداد او به وسیله قوه جسمانیش تأثیر نامتناهی میگذارد. مشکل همه حل شد. اگر عقل رو برداریم مشکل باقی میمونه. لایحل ثابت میکنیم که فلک قوه جسمانی دارد، این ثابت شده. اگر هم توضیح دادم قوه جسمانی هم متناهی تأثیر اونه، در ضمن چهار فصل ثابت میکنم که قوه جسمانی متناهی تأثیره. بعد نتیجه میگیریم که فلک هم قوهش متناهی تأثیره، لیکن میبینیم نامتناهی داره عمل میکنه. اگر مدد از ناحیه مجرد نرسه، یعنی مجردی نداشته باشه و او امداد نکنه، این مشکل توجیه نمیشه که یک موجودی پیدا شده که قوه جسمانی دارد، در این حال نامتناهی تأثیر است. ما ثابت میکنیم که قوه جسمانی متناهی تأثیر، اون وقت این یکی پیدا میشه که قوه جسمانی داره ولی نامتناهی تأثیر. این باید توجیه بشه، ولی تعارض درست میشه، تناقض درست میشه. نمیشه گفت قوه جسمانی نامتناهی تأثیر. این باید توجیه بشه. توجیهش وجود عقله و امداد عقل. توجه شدید دلیل چی توی شد؟ دلیل خیلی طولانیه. از میکنه فقط برای اینکه ثابت کنه قوه جسمانی متناهی تأثیر، چهار تا فرض میبره برای هم یکی. بقیهش رو حساب کنید. این دلیل طولانی است که ثابت میکنه که عقلی در جهان وجود دارد و اون عقل فلک رو امداد میکنه تا فلک با قوه جسمانیش کار نامتناهی انجام دهد. این کل استدلال. که حالا که استدلال کلش روشن شد، ما دیگه وارد بحث مقدماتی که میشیم، همه جا میدونید که مقدمه کجا رو میخواد اثبات کنه. این مطالبی که ما در تیه این فصول میداریم همه مقدمات این دلیل هست. وقتی اصل دلیل معلوم شد، معلوم میشه که این مقدمه چه تأثیری در استدلال ما داره. حالا از کجا این تناهی میاد؟ از کجا تناهی این تأثیر قبه جسمانی میاد؟ پیدا چی از جسم؟ تو قبه رو مجرد کنید نامتناهی میشه. شما میگید از طریق جسم، خوب قبول داریم. الان بحث ما در این نیستش که این خستگی یا تناهی تأثیر از کجا میاد. ما میگیم قبه جسمانی متناهی تأثیر هست. حالا چرا متناهی تأثیر این تناهی از کجا میاد؟ این هم بحث نشده. چیزی بس اونو پیدا نه
جسمی داره و از این اگه خاصی داره جسمی داره مقاسم کنید و اگه جسمی داره که جسمش خاصه میشه.
ما به اون خاصی اینا کار نداریم از چیزا من رو بارد بحثیم مطلب نشدیم که ببینیم چرا قوه جسمانی نامتناهیه. شما میگوید نامتناهیه چون در جسم فرو رفته، ما هم قبول میکنم متناهی چون در جسم فرو رفته، ولی شما فرق میزید بین جسم عنصری و جسم فلکی. حالا بعدم باید ببینیم این فرق هست یا نیست. اصلا قوه جسمانی به خاطر جسمانی بودنش متناهی تأثیره، چنانچه بعدا خواهیم گفت، نه به خاطر اینکه بدنش این است یا آن است. اون کاری نداریم. استدلال بعدا ملاحظه میکنیم، استدلال ملاحظه میکنیم جسم کوچک جسم بزرگ فرض میکنیم، اون قوه مؤثر رو وادار میکنیم که این جسم رو حرکت بده. بعد ملاحظه میکنیم که به نتیجه میرسیم که جسم بدنی میسیم که قوه جسمانی متناهی تأثیره. مثلا کاری به بدنی نداره، در استدلالی که میکنم کاری به بدن نداره که شما بگید این بدن با اون بدن فرق میکنه. اگر ما گفتیم علت متناهی تأثیر بودن بدنه، شما باید بگید بین بدنها فرقه. اما اگر ما علت متناهی تأثیر بودن رو حلول قرار دادیم نه بدن، حلول در هر جا باشه تناهی تأثیر هست، ما همین کارو میکنیم. ما حلول علت تناهی قرار دادیم نه بدن خاص داشتن. حالی اینا بعدن بحثش خود بیاد. من دارم اصل استدلال میگم تا معلوم بشه که این مقدمات در این استدلال چه نقشی داره. ما وقتی مقدمات رو بخونیم و اصل استدلال ندونیم، یه ذره حالت ابهام برامون هست. مقدمات رو میفهمیم، آخر سرم جفتگیر میکنم نتیجه رو میگیریم، ولی اگه از اول بفهمیم که منظور چیه، مقدمات رو بهتر و کمتر مقدمات رو بهتر و خالی از ابهام میفهمیم. به همین جد من اول استدلال گفتم که بعد بدونیم مقدمات برای چیه. بعد از اینکه استدلال گفته شد، حالا وارد توضیح مطالب این فصل میشه. میفهمد که قوه میتواند بر اعمال نامتناهی چه به لحاظ عده چه به لحاظ مدت اقدام کنند و قوهی هم هست که بر اعمال متناهی اقدام میکنند. دو جور قوه در عالم آفرینش ما میبینیم که هر دو هم جسمانی هست. یکی قوهی که میتواند اعمال متناهی صادر کند و یکی قوهی که میتواند اعمال نامتناهی صادر کنند. اما قوهی که اعمال متناهی صادر می کند مثل قوهی که در سنگ موجوده، سنگ رو از بالا رها می کنی میاد پایین، با قوهی که دارد میاد پایین، اما چند تا کار انجام داره؟ یک کار، با اون پایین آمدن. پس از نظر عدد کارش متناهی است. چقدر طول کشیده تا از اون بالا آمده پایین؟ از فلک نهم هم بندازید بالاخره یه مدت محدودی طول میکشه. از این وسط هم بندازید باز مدت محدود، بلحال زمان متناهیه. زمانی هم که این عمل انجام شده زمان متناهی بوده. پس این قوه عمل متناهی در زمان متناهی انجام داده. بفرمایید عملش به لحاظ عده به لحاظ مدت متنفی. اما یه قوهی هم داریم که اونم جسمانیه، اعمال نامتناهی انجام میده، اعمال نامتناهی هم به لحاظ مدت هم به لحاظ عده، مثل قوه فلک که توضیحش گذاشت. این عمل نامتناهی انجام میده هم به لحاظ عده، یعنی اگر این دورهایی رو که میزنه بخواد بشمارید میبینید که به نهایت نمیرسید، از ازل تا ابد همین تو دور زده. الان بخواد بشمارید که چند تا دور زده میبینید نمیشه، مثالی میشه تعداد اعمالش نامتناهی. از نظر زمان هم همینطور، چون از ازل شروع کرده زمانش نامتناهیه. حتی اگر حالا حسابش کنید، حالا قطعش کنید، بگید چقدر گذشت، چه مقدار زمان حرکت کرد، نمیتونید تعیین کنید، چون اون طرفش نامتناهیه. اگر ابد هم اضافه کنید که این نامتناهی خیلی شدیدتر میشه، یعنی اولش هم نامتناهی، آخرش هم نامتناهی. علاوه بر حرکت فلک از نظر زمان نامتناهی، همونطور که از نظر عدد نامتناهی. اون قوه اول رو که عملش عددن و مدتن متناهیست، قوه متناهی میگم. خود قوه رو میگیم متناهی، یعنی متناهی اعمال، متناهی یعنی متناهیت الاعمال و متناهیت ال... حالا وقتی میگه متناهیت الاعمال یعنی متناهیت الاعمال به لحاظ زمان و متناهیت الاعمال به لحاظ عده و افراد. اون یکی دیگر میگیم قوه نامتناهی، یعنی قوهی که به لحاظ تعداد اعمال یا به لحاظ زمان عمل نامتناهیست. توجه میکنیم متناهی و نامتناهی هر دو بر قوه داره اطلاق میشه، اونم به دو اعتبار. یکی به اعتبار این که اعمال این قوه عددن نامتناهیست یا متناهیست، یکی به لحاظ این که عمل این قوه زمانن نامتناهیست یا متناهیست. به این دو اعتبار به خود قوه گفته می شود متناهی و نامتناهی. بعد ابن سینا میگه که گاهی وصف تناهی و عدم تناهی بر غیر قوه اطلاق می شود، بر دو چیز دیگه وصف تناهی اطلاق میشه. یکی بر کمیات، خود کمیات، مقدار و عدد، چه کمیات متصله مثل مقدار، چه کمیات متصله یعنی عدد، بر اینا تناهی و عدم تناهی اطلاق میشه. گفته میشود این مقدار متناهیست، این مقدار نامتناهیست، یا این عدد متناهیست، اون عدد نامتناهیست. این یک اطلاق که تناهی و عدم تناهی بر کم اطلاق میشه، کم متصل یا کم منفصل. اطلاق دوم اینه که تناهی و عدم تناهی بر ذل کم اطلاق میشه، نه بر خود کم، بر ذل کم. یعنی مثلا جسم، جسم دارای کمیته، به سبب این کمیتی که داره گفته میشود این جسم متناهیست یا نامتناهی. پس تناهی و عدم تناهی رو به جسم اطلاق میکنیم به اعتبار کمیتی که داره، به کمیت هم اطلاق میکنی، به اعتبار خود کمیت، دیگه به اعتبار دیگه نیست. بر کمیت به ذات عارض میشه، بر جسم به توسط کمیت عارض میشه. از نهایت و لا نهایت بر سه چیز عارض شد، یکی بر کم، یکی بر جسمی که ذل کم است، یکی بر قوهی که به جسم ذل کم ارتباط داره. این سه تا اطلاق، سه تا مصداق یا معروض برای نهایت و لانهایت. سه تا معروض بگیم بهتر از اینکه مصداق بگیم. سه تا معروض برای نهایت و لانهایت داریم، یکی کمه که نهایت و لانهایت بلا واسطه برش عارض میشه، یکی جسم ذل کمه که نهایت ولا نهایت به توسط یک واسطه بر اون وارد میشه و اون کمیت. یکی قوه است که نهایت لا نهایت به دو واسطه برش وارد میشه، یکی کمیت، یکی حلول در جسم. این قوه که حلول در جسم کرده چون جسم صاحب کمیته، قوه هم صاحب کمیت به حساب آمده و عرض ذاتی کمیت که نهایت و لا نهایت به قوه هم نسبت داده شده. خب دوباره تن این مطلب رو تکرار بکنم، کم به ذات و بدون واسطه عرض نهایت و لا نهایت رو میگیره، پس نهایت و لا نهایت از اعراض ذاتی کمه. اعراض ذاتی یعنی اعراض بلا واسطه، اعراضی که مال خودشه، نه مال چیزی دیگه باشه به توسط اون چیز به این نسبت بدیم، مال خودشه به خودش نسبت بدیم، گوش اعراض ذاتیه. پس نهایت و لا نهایت عرض ذاتی هم برای کم. ما نهایت و لا نهایت هم بر جسمی که ذل کمه اطلاق میکنیم، یعنی عارض میکنیم. اون به خاطر کمیتیست که این جسم داره، میگیم این جسم متناهیست یا نامتناهی. سوم، نهایت و لا نهایت رو بر قوه موجود در جسم هم اطلاق میکنه، یعنی عارض میکنه. چرا؟ نه از باب این که جسم، اینو دقت کنید، نه از باب این که اون قوه دارای کمیته، بلکه از باب این که این قوه به چیزی مربوط است که اون چیز دارای کمیته، اون چیز جسمه. قوه قوه جسمانیه دیگه، حلوش یعنی در جسم، پس مرتبط به جسمه و جسم دارای کمیته، پس خود قوه دارای کمیت نیست، متعلق به چیزیست که او دارای کمیته. بنابراین بر کمیت این عارض عارض شد، بر چیزی که دارای کمیت هست عارض شد، بر چیزی که خودش دارای کمیت نیست ولی مرتبط به چیزیست که دارای کمیتی نیست عارض شد. بر سه چیز عارض شد، یکی قوه، دوتا اون دوتا دیگه. ابن سینا در عبارتش فقط قوه رو معروض نهایت و لا نهایت قرار میده، دیگه کمیت و جسمی که صاحب کمیته مطرح نمی کنه. در قوه هم قائل به دو اعتبار، یکی به اعتبار این که اعداد نامتناهی را ایجاد می کند یا اعداد متناهی را، و دیگری به اعتبار این که در زمان متناهی یا در زمان نامتناهی این عمل را انجام می دهد، که به دو اعتبار قوه را متناهی یا نامتناهی می کنه. البته اعتبار سومی هم است که نه ابن سینا مطرح کرده نه خاطبی، اون اعتبار شدته که در جای دیگه مطرح شده، اینو مطرح نکرده، مورد حاجت چون نبوده. چیزی شدتاً، قوه شدتاً نامتناهی باشه، قوه که شدتاً نامتناهی باشه کارش رو در یه آن انجام میده، قوه که شدتاً شدتاً متناهی باشه چون خیلی شدید نیست کارش ممکنه با تدریج انجام بده. اون الان مورد بحث ما نیست، مطرح هم نشده، روش کار نشده. خب حالا مثل مصنف رو بخونیم، مصنف همین مقدار بحث کرده که بعضی قوه ها متناهی هم، بعضی قوه ها نامتناهی هم، برای قوه نامتناهی هم مثال به قوه فلک داده، دیگه بعدا باید وارد بحث های بعدی بشه. ما الان بحث نداریم که مقداری که در جهان داریم متناهیست یا نامتناهی، میگیم میتونه متناهی بشه میتونه نامتناهی بشه، بعدا که وارد استدلال شدیم تناهی ابعاد رو ثابت میکنیم، میگیم مقدار نامتناهی در جهان نداریم. این بحث دیگه است که الان هیچ بحث ما رفتی نداره. بحث ما این بود که بعد میتواند معروض شود برای تناهی، میتواند معروض شود برای عدم تناهی، همین اندازه داریم بحث میکنم. اما حالا کدام یکی از این معروضها رو داریم، این مورد بحث ما نیست. آیا معروضی داریم که معروض تناهی باشد یا معروضی هم داریم که معروض لا تناهی باشد؟ در جای خودش میگیم معروض لا تناهی در اجسام نداره، اما الان دیگه چون اون بحث نیست ما کاری به این نداریم که در خارج چه وضعی هست. ما میخوام بگیم این تقسیمات رو داریم. همین صفحه 174 و صفحه 11 هم تنبیه هم فصل هم میبینید معلومن چه داره تنبیه، چون مطالبش آسون استدلال نمیخواد. خودمون وقتی تجربه میکنیم سنگ رو میبینید اولا عدد افعالش متناهیست، ثانیا زمان فعلش متناهیست. اون فلش هم نگاه میکنیم میبینیم اعمالش نامتناهیست، تعداد عملش نامتناهیست، زمان عملش هم نامتناهیست. چون این تقسیم با تجربه فهمیده میشه، با مشاهده فهمیده میشه، رضا فصل و ملوک کرد به عنوان تنبیهان. القوتو قد تکونو علا اعمال متناهیه. قوه و نیروی یک موجود گاهی بر اعمال متناهیست. اعمال متناهی یعنی عددن متناهی یا زمانن متناهی. مثل اینکه قوهی که در مدره و کلوخ است، خود کلوخ رو حرکت میدهد، تحریک میکند. این قوه، قوهی که در مدره هست، تحریک میکند خود مدره رو، یعنی بدنش رو حرکت میده. اون قوه هم قوه متناهیه. متناهی یعنی عمل متناهی دارد و اون عملش هم زمان متناهی داره که توضیح دادیم. وقت تکون اون قوه علا اعمال غیر متناهیت. گاهی هم قوه قوه بر اعمال غیر متناهیست، یعنی نیرویست بر اعمال غیر متناهی که اعمال غیر متناهی انجام میده، به لحاظ عدد یا به لحاظ مدت. مثل این که قوهی که لسما از سما یعنی فلک، قوهی که للفلک هست حرکت میدهد بدن فلک رو، این حرکت هم زمانن نامتناهیست هم عددن نامتناهیست. سمت تو سمت اولا، یعنی قوه اولا متناهیه، بهش میگن قوه متناهیه. قوهی که در سنگ هست بهش میگن قوه متناهیه. ول اخرا، یعنی اون قوه دیگر رو مینامیم غیر متناهی، یعنی قوهی که در فلک بهش میگن قوه نامتناهی. بله مدره میکنه. و این کانا، این وصلی است. این کانا یعنی ولو این که این اسم متناهی و اسم غیر متناهی قد یقالان گاهی اطلاق میشن لغیر هازین المعنیین، به غیر این دو معنا اطلاق میشن، اصلا به کم یا به ذوالکم اطلاق میشن، که کم و ذوالکم هر دوشون غیر از قوه‌اند. ابن سینا در این عبارت تناهی و لا تناهی رو بر قوه اطلاق کرد، نه بر دو معنا، بر قوه اطلاق کرد. چرا میگه هازین المعنیه؟ یه معنا بیشتر نگفت. جواب رو خود خواجه میده، البته بیشتر اشکال جواب مطرح نمی کنه، ولی خب خواجه میده. خواجه میگه که قوه به دو اعتبار، قوه به دو اعتبار معروض تناهی یا عدم تناهی شد، یکی به اعتبار عدد افعالش، یکی به اعتبار زمان فعلش. همونطور که از خواهش توضیح دادم، این قبر به اعتبار عدد اعمالش میگوییم متناهی، یعنی عدد اعمالش متناهی است. یا به اعتبار زمان میگیم متناهی، یعنی زمان اعمالش متناهی است. اون یکی رو میگیم نامتناهی، یعنی عدد اعمالش یا زمان اعمالش نامتناهی است. پس به دو اعتبار بر قبر اطلاق تناهی و عدم تناهی میکنیم و این میشه دو معنا. بر غیر این دو معنا هم اطلاق تناهی و عدم تناهی میکنیم. پس روشن شد که هازین المعنیین یعنی قوه به اعتبار عمل و قوه به اعتبار زمان عمل، این شد دو معنا. بر این دو معنا تناهی و عدم تناهی اطلاق میشه. بر غیر این دو معنا هم که کم و ذوالکم نمیز اطلاق میشه، هم تناهی هم غیر تناهی. و این کانا یعنی این اسم متناهی و نامتناهی قد یقالان گاهی هم میشه گفته میشه لغیر هازین المعنی، به غیر این دو معنی ها ما تناهی و عدم تناهی میشه. خواجه همون مطلبی که من از خارج کردم ابتدای بحث و ابتدای شرح میاره، و اون مطلب اینه که نهایت و لا نهایت بر سه چیز عارض میشه، یکی بر کم که بلا واسطه عارض میشه، یکی بر جسمی که ذوالکم است عارض میشه به مناسبت کمیتی که این جسم دارد، به خود جسم گفته میشه متناهی و نامتناهی در حالی که کمش متناهی و نامتناهی است. همچنین بر قوه که صاحب کم نیست ولی تعلق به صاحب کم دارد، خودش دارای کم نیست، خودش کم نیست، دارای کم هم نیست، بلکه متعلق به چیزی است که دارای کم. قوه جسمانی دیگه، قوه جسمانی متعلق به جسم و جسم هم دارای کمه. پس جسم کم خودش معروض این دوتاست، جسم به خاطر کمیتش معروض این دوتاست، قوه به خاطر این که مرتبط است با چیزی که کمیت دارد معروض این دوتاست. ان نهایه و لانهایه من اعراض ذاتیه، از اعراض ذاتی است که مال خود اون معروضه، مربوطه به ذات معروضه. التی تلحق الکم لذاتهی، ملحق کم می شود، یعنی آرز بر کم می شود، لذات کم، یعنی واسطه نمیخواد، به خاطر خود کم آرز می شود. نه بگید به خاطر چیزی دیگه آرز شده، به خاطر اینکه کمیت کمیت از آرز شده، هیچ واسطه هم نداره. و یلحق، عبارت این چطوری می خونم؟ و یلحق کل مالهو کمیتون، اون اول شیء ان یتعلق به رو فعلا ندیده بگیرید، عبارت اینطور بخونید: و یلحق کل ماله کمیت، نه تنها ملحق به کم می شود این نهایت و لانهایت، بلکه عارض می شود بر هر چیزی که برای اون چیز کمیت هست، یعنی بر جسم که کمیت گفته می شود تنهایی و لانهایت، بر اون رنگی هم که روی جسم کشیدید و اونم به اعتبار کمیت جسم گفته می شود متناهی نامتناهی. اما به سبب تلکل کم می ده، گفتیم نهایت و لانهایت عارض کم می شود لذاتی، عارض جسم می شود نه لذات الجسم، بلکه به سبب تلکل کمیه، به سبب تلکل کمیه متعلق به یلحقه. یلحق و نهایت و لا نهایت بر چیزی که لهو کمیتون، اما یلحق و یعرض و این نهایت و لا نهایت بر این چیز به سبب اون کمیتی که این چیز دارای اون کمیت هست، این به سبب کمیتی که جسم اون کمیت رو داره. بر خود جسم عارض نمیشه، بر جسم به خاطر کمیتی که دارد عارض میشه. خب این عبارت من دوباره معنا میکنم، جوری دیگه میخونم: و یلحق کل ما لشیء یتعلق به کمیتون، که لهو رو برمیدارن به جاش معطوفش رو که لشیء یتعلق به میذارن، فقط لهو برداشته میشه، بقیه عبارت سر جای خودش هست. اشاره به موضوع سوم برای نهایت و لانهایت داره. یلحق و نهایت و لانهایت به هر قوهی که، یعنی ملحق میشود این نهایت و لانهایت به هر چیزی که، یعنی به هر قوهی که، لشیئن یتعلق به کمیت، برای چیزی که تعلق به اون قوه دارد کمیتی است، برای خود قوه کمیت نیست، برای چیزی که تعلق به قوه دارد این جسم کمیتی است. باز هم یلحق و این تناهی و لا تناهی بر این قوه به سبب اون کمیتی که نه در خود قوه است، بلکه در شیئی که یتعلق به قوه اون کمیت هست. ضمیر یتعلق رو به شیء برمیگردونی، ضمیر بهی رو به ما برمیگردونی.
خود شیء
بله؟ در این مثالی که زدیم جسم، ما عبارت از قوه شد، شیء عبارت از جسم شد، حالا به جای ما و شی من خود قبه و جسم رو میذارم، عبارت اینطور من میشه: یلحق و نهایت و لا نهایت به قوهی که برای جسم متعلق به اون قوه کمیت هست، نه برای خود اون قوه کمیت باشد، برای جسم متعلق به اون قوه کمیت است. و به خاطر همین کمیتی که برای اون جسم هست، به قوه هم اطلاق نهایت و لانهایت می شود. پس یلحقو این نهایت و لانهایت به هر چیزی که برای خود اون چیز کمیت است، این قسم دوم، یا به هر چیزی که برای شیء متعلق به اون چیز کمیت است، این قسم سوم. خب تنها قوه نیست که به خاطر ارتباطش با جسم صاحب کمیت معروض تناهی و لا تناهی میشه. اون سفیدی هم که من مثال زدن هست، سفیدی خود صاحب کمیت نیست، ولی متعلق به جسم نیست که اون جسم صاحب کمیت، لذا به تبع جسم سفیدی رو هم میشود موصوف کرد یا معروض کرد برای تناهی و لا تناهی. پس توجه کن سه چیز تونستن معروض تناهی و لا تناهی قرار بگیرن، یعنی که خود کم، یعنی مقدار و عدد، که کم متصل باشه مثل مقدار، که کم متصل باشه مثل عدد. یکی جسم که دارای کمیته، خودش صاحب کمیته. یکی هم قوه یا عوارض دیگر جسم که خودشون صاحب کمیت نیستند، تعلق دارن به جسمی که اون جسم صاحب کمیته. اینا همه میشونه معروض تناهی و لا تناهی میشوند، که ابن سینا فقط یکیشون معروض تناهی و لا تناهی قرار داد و اون قوه بود، بقیه رو که یعنی خود کمیت یا جسم بود معروض قرار نداد. چرا؟ چون موضوع بحثش نبود، موضوع حاجتش نبود. حاجتون داره شرح می‌نویسه با تفصیل وارد بحث میشه که بیان کنه معروض تناهی و لا تناهی کجاست. ابن سینا در آخر اشاره کرد که این تناهی و لا تناهی و چیز دیگه هم عارض میشه، ولی این چیز دیگه توضیح نداد. چرا؟ چون مورد بحثش نبود، مورد بحثش فلک بود و فلک در قوه نامتناهی بود، نه در جسم در کمیت. کاری به جسم و کمیتش نداشت، کار به قوهش داشتیم، لذا باید قوه رو ما معروض تناهی و لا تناهی قرار میدیدیم که مناسب بحث بشه. فمن ها ما یعرض للکم المتصل، فمن ها یعنی بعضی از این اعراض، منظور از اعراض هم نهایت و لا نهایت، نه که گفتیم نهایت و لا نهایت من الاعراض ذاتی هستند. حالا زمین رو به همین اعراض برمیگردونه. بعضی از این اعراض یعنی بعضی از این نهایت و لانهایت ها عارض کم متصل میشن، بعضی عارض کم متصل میشن، بعضی ها مثلا عارض کم نمیشن، عارض زل کم میشن، بعضی عارض زل کم هم نمیشن، بلکه عارض بر متعلقات به زل کم میشن که هسته رو ایشون میشن. همین ها مایر و زلل کم بر متصل، اونم که عارض کم میشه دو قسمه، عارض کم و متصل یکی، عارض کم و متصل دیگر. همین ها مایه رو زلیل کم و متصل و هول مقدار و هول تناه مقدار و لا تناهی. کم و متصل مقداره، وقتی که تناهی و لا تناهی برش عارض میشه، میشه تناه مقدار و لا تناهی مقدار. و هول یعنی اونی که یعرض للکم المتصل، تناهی و عدم تناهی که عارض کم متصل میشه، تناهی مقدار و لا تناهی مقدار، که خود تناهی مقدار الان عارض شده بر مقدار که کم متصله، لا تناهی مقدار هم عارض شده بر مقدار که باز کم متصله. این دیگه روشنه، توضیح نمیخواد. مقدار متناهی روشنه، مقدار نامتناهی روشنه، داریم یا نداریم حتی دیگر اصلا نمیخوام بگیم ما تناهی مقدار رو یا عدم تناهی مقدار رو داریم یا نداریم. میخوام بگیم تناهی مقدار یعنی چی، لا تناهی مقدار یعنی چی. و من ها ما یعرض للکم المنفصل، بعضی از این اعراض ذاتیه یعنی نهایت و نهایت عرضی که عارض کم منفصل میشه، و هوه اون عرضی که از صنف تناهی و لا تناهیست و بر کم منفصل عارض میشه، عبارت از تناهی عدد و لا تناهی عدد. این هم البته داریم یا نداریم کاش نداریم. ما عدد متناهی داریم، 20 عدد متناهی، عدد نامتناهی هم داریم، داریم یعنی بالقوه داریم، مانعی از داشتنش نیست. مقدار نامتناهی گفتیم نداریم، در ذهن خودش که تناهی عباده اثبات کردیم گفتیم مقدار نامتناهی نداریم، ولی عدد نامتناهی نگفتیم نداریم، بلکه ادعا داریم که عدد نامتناهی بالقوه موجوده. به عدد نامتناهی اینطور معنا میکنیم هر چی جلو بری بازم میتونی جلو بری و با آخرین عدد نمیرسی. خب حالا ایشون میفرماد که مقدار اگر بخواد نامتناهی باشه دو جور نامتناهی میشه، یکی در طرف زیاده یکی در طرف نقصه. عدد رو نمیگه، عدد در طرف نقصه متناهیه. چرا؟ چون میرسید به یک تموم میشه، یا بنابرای قولی میرسید به دو تموم میشه، چون بعضی یک رو عدد نمیگیم دو رو عدد میگیم. حالا بنابرای اختلاف به دو که برسید یا به یک که برسید تموم میشه، عدد منفی رو که در فلسفه عدد حساب نمیکنه، زیر صفر عدد نیست، در حساب هم عدد نیست، در جبر عدده. پس عدد وقتی کوچیک میشه میایید به آخرش میرسید. از طرف نقیص عدد متناهیه، از طرف زیاده گفتن نمیتونه. اما مقدار هم از طرف نقیصه نامتناهی هم از طرف زیاده نامتناهی، یعنی میتونه باشه، حالا هست یا نیست کاری نداره. از طرف زیاده معنیش اینه که این مقدار هر چقدر که اضافهش کنید ازدیاد پیدا کند، بازم جای ازدیاد پیدا کردن داره، هیچ وقت به نهایت نمیرسه، ازدیادش به نهایت نمیرسه. وصلش شدی یه چیز رو اضافه کردی، خب اضافه میشه. دو مرتبه اضافه کردی، باز اضافه میشه. بار سوم اضافه کردی، اضافه میشه. این اضافه کردن قطع نمیشه، هر چقدر اضافه کنی باز تحمل داره، اضافه میشه. پس از طرف زیاده نامتناهیه، از طرف نقیصه چی؟ از طرف نقیصه هم نامتناهیه، چون جز تجزا نداریم. هر چقدر تقسیمش کنید کوچیکش کنید باز کوچیکتر میشه. توجه کنید از طرف نقیصه باید گفت جزء لا تجزا نداره، و اگر جزء لا تجزا داشتیم کم میکردیم این مقدار تا یه جا که میرسیم تموم میشه، میگفتیم دیگه تجزیه نمیشه. اما چون جزء لا تجزا نداریم هر چقدر تقسیم کنید و کوچیک کنید این مقدار رو باز جای کوچیک کردنش هست، بنابراین کوچیک کردنش هم به آخر میره. در وقت اضافه کردن، در وقت اضافه کردن به صورت مقدار اضافه میکنی، در وقت کم کردن عددن کم میکنی، عددن کم میکنی، میگید تقسیم شد مثلا یکی ازش کم شد، دو تا قسمتش میکنی یا قسمتی میزنی کنن، دوباره تقسیم میکنی یا قسمتی میزنی کنن، مثل این که عدد کم میکنی. پس در تزاید مقدار اضافه می شود مانند ازیاد مقدار، در نقیصه مقدار کم می شود مانند کم شدن عدد، و در هر دو صورت توجه کردید که عدم تناهی رو داریم، چه در ازیاد چه در انتقاص. منطور در ازیاد به نحو ازیاد مقادیره، در انتقاص به نحو انتقاص عدد، و مقدار نفسه خود مقدار کما یمکن که فرض کنیم لا نهایتش را در ازدیاد مانند لا نهایت مقادی، یعنی تزاید و اتصال رو بگیم هی اضافه میشه. فقط یمکن همچنین ممکن است فرض کنیم لا نهایت این مقدار رو در انتقاص مانند لا نهایت اعداد، یعنی مراتب اتصال. وقتی که شما این مقدار رو منفصل کردید یعنی تقسیم کردید، این مراتب انفصال که حالت عددی داره پایان نمیگیره، هی منفصل میکنید، دو مرتبه جای منفصل کردن داره. با انفصال نقص درست میکنید که انفصال خاصیت عدده، با ازدیاد زیاده درست میکنید که خاصیت مقداره. پس وقتی میخواد لا تناهی مقدار در طرف ازدیاد رو درست کنید، از اتصال استفاده میکنید، و وقتی میخواد لانهایت در طرف انتقاص رو درست کنید، از انفصال که خاصیت عددی استفاده میکنید، پس زیاد به معنای زیاده مقدار، انتقاص به معنای انتقاص عددی که ملاحظه میکنید در هر دو حال گفته میشود که این مقدار نامتناهی شد. حالا نامتناهی شد به حسب زیاده یا نامتناهی شد به حسب نقیصه، هر دوش درسته. پس مقدار دو جور نامتناهی از هر دو طرف، ولی عدد از کردیم از یک طرف نامتناهی که طرف زیاده باشه، از طرف نقیصه نامتناهی نیست. بحث ما در قسم اولی که معروض نهایت و لانهایت یعنی کمیت تموم شد، که کم و متصل چیه؟ کم و متصل. قسم دوم که عبارت است از زلکم و قسم سوم که عبارت است از مرتبط به زلکم، این دوتا باقی مونه که شاید از جنس های دوتا هست.